توجه کنیم، نیت کنیم. شروع مادر عنایت داشته باشم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على صدیقه فاطمه زکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین. اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن طائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها امت الهدى و حلیلت صاحب اللوا و کریمت عند الملأ الاعلى فصل علیها و علی امها صلاتن تکرم بها و تعبیها محمد صلی الله علیه و آله. از کو صلواتش
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و تقرر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعت افضل التحیت و السلام. هدیه میکنیم مثل همیشه این جلسه‌مون عاشقانه و خالصانه خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا آقا و عبدالله حسین علیه السلام شده که همین الان میپذیرن و همین الان کمکمون میکنن برسیم به افق زیارت عاشورا و همیشه بارکاب مولامون باشیم. سلوات بفرستیم. جلسه قبل یه سری از خانمان تشریف نداشتن، یه مروری داشته باشیم رو دستبندی زیارت که با هم خوندیم تا وارد بخش بعدی بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل اول زیارت عاشورا که اسمش رو گذاشتیم زیارت، 5 قدم داره. قدم اول سلام هست خدمت آقا، السلام علیک یا ابا عبدالله، و این سلام تکرار میشه تا با بصیرت اتفاق بیفته و با معرفت تمام زائر با این سلام زیارت خودش رو شروع بکنه و به محضر امام برسه. که این سلام رو گسترش دادیم در دو بعد فردی و زمانی، یعنی هم افراد رو گسترش دادیم تو این سلام و اضافه کردیم، افرادی که پارکاب حضرت بودن به این سلام اضافه شدن و تا ابد این سلام جاری شد در عالم تا بتونیم از برکات و اثراتش برای همیشه بهره‌مند باشیم. توی قدم دوم اعلام براءت کردیم و لعنت نسبت به کسانی که عاملان ظلم به اهل بیت علیهم السلام بودن، که تو بخش اول توجه پیدا کردیم به عظمت مصیبت و لعنت کردیم بر عاملان ظلم. توی بخش دوم این قدم اظهار تسلیم کردیم به اهل بیت علیهم السلام و لعنت فرستادیم بر عاملان واقعی عاشورا، یعنی اون دوتا تولا و تبرایی که قرار ما رو به اون ایمان ناب و خالص برسونه تو این بخش بهش اظهار کردیم. توی قدم بعدی درخواست توفیق انتقام داشتیم به همراه امام منصور، امام یاری شده، و گفتیم که قرار نیست آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه عاشورایی براشون رقم بخوره، چون منصور هستن. آقای امام حسین علیه السلام منصور نبودن، وتر الموتور بودن، تنهای تنها مانده بودن. آقای امام زمان اینطوری نیستن، منصورن، هم به واسطه یاران و هم به واسطه امدادهای الهی. حتماً قیام آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف به پیروزی میرسه. البته اون هم پیروزی بود، منتها پیروزی معنوی و باطنی، منتها این پیروزی از همه ابعاد پیروزی هست و حتماً انشاءالله همونطور که خدا در نظر گرفته برای عالم دولت عدل الهی برپا خواهد شد. حالا اینجا ما داریم درخواست میکنیم که توفیق همراهی با حضرت که صفت منتقم دارن و قرار انتقام امامان علیهم السلام به دستان ایشون گرفته بشه، تو این قدم ما درخواست میکنیم که همراهی ایشون به ما داده بشه. توی قدم چهارم سلامه ایتون تقرب به خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام پیدا کردیم. با چی؟ با موالات و براءت. یعنی ما اینجا اعلام کردیم که به واسطه این موالات، یعنی ولی قرار دادن امام حسین علیه السلام و براءت از دشمنان ایشون، دنبال چی هستیم؟ دنبال تقرب به خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام که تنها راه رسیدن به خدا هستن و هیچ راهی غیر از اون وجود نداره برای تقرب به خدا. توی قدم پنجم حالا زائر به جایی رسیده که باید درخواست‌های خودش رو از خدا اعلام بکنه. زائر رفته زیارت امامی که کشتی پرسرعتی داره و میتونه زائر رو به خدا برسونه. اول سلام، بعد اعلام براءت از دشمنان حضرت و درخواست توفیق انتقام حضرت. اینجا دیگه زائر یکی شده با امام و وقتشه که دیگه درخواست های الهی و اون کمالی خودش رو از امام داشته باشه، همون چیزهایی که به واسطه این امام قرار من بهش برسم. اینجا دیگه جای اون درخواست هاست. این قدم پنجم تمام این درخواست ها رو زائر انجام میده که مهمترینش همین معیت امام زمان عجل تعالی فرج و شریف هست. و در آخر هم با این دوتا جمله اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد تمام این درخواست ها جمع‌بندی میشه و به طور خلاصه بخوایم اگه بگیم، این دوتا درخواست آخر جمع‌بندی همه درخواست هایی هست که زائر تا الان داشته. از اینجا به بعد دیگه وارد بخش دوم زیارت میشیم که اسمش رو گذاشتیم رواق دوم تقرب. رواق اول زیارت بود و رواق دوم تقرب، یعنی قراره با این بخش دوم دیگه زائر به اون کمال بندگی و اون افاقی که خدا براش در نظر گرفته برسه. با این نیت شروع میکنیم این بخش از زیارت رو که واقعا تحت عنایت خاص امام حسین پیش بره این کلاسمون و کمک کنن بتونیم در محضرش باشیم، چون چیزی نیست که به این راحتی فقط با حرف حاصل بشه. شاید به جرأت بتونیم بگیم که بزرگترین حرفی هست که زده شده در دین ما و قرار ما بهش برسیم. بالاترینشه، نمره 100 ایمان، نمره 100 بندگی و یاری امام. این چیز کمی نیست که با حرف حاصل بشه. واقعا به خاطر همین طلب هم در کنارش حتما لازم هست. التماس میکنیم که دستمون رو بگیرن تا بتونیم به حقیقت و باطن این زیارت برسیم، چون خیلی هم دیگه فرصت نداریم، باید آماده بشیم. وارد این بخش میشیم. قدم اول، 4 قدم داریم در این بخش. قدم اول شکیوه هست از عملکرد بنی امیه در روز عاشورا و اعلام براءت از اینها و در نتیجه تقرب پیدا کردن به خدا، که این همون قانونی بود که توی بخش اول یاد گرفتیم که برای تقرب پیدا کردن به خدا راهش اظهار موالات و براءت هست. و اینجا یه بعد دیگه از همین برنامه رو داریم باهاش پیش میریم برای رسیدن به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن عاقله الاکباد. خدایا این روز روزی هست که تبرک جستن در آن بنی امیه،
یعنی به هم دیگه مبارکباد گفتن، تبریک گفتن به هم این روز رو. بنو امیه رو که دیگه شجره نامه‌شون رو خوندیم اون دفعه که چجور افرادی بودن، اصلا جریانی هستن که ساخته شدن برای از بین بردن اسلام همدلی، اسلام اموی در برابر اسلام حقیقی، به همین نیت ساخته شدن. نه اینکه اینا خالصن مخلصن لله اومده باشن، ایمان آورده باشن، بعدن پشیمون شده باشن و بخوان جریان نفاق درست بکنن. نه، اصلا با همین هدف اینها تشکیل شده در برابر اسلام حقیقی. حالا این اشخاص که دایه اسلام هم دارن، این اشخاص افرادی هستن که این روز رو، روز عاشورا رو به هم تبریک گفتن. وقت آکلت الاکباد و پسر خورنده جگرها، یعنی بنی امیه رو اول میاره بعد یه نفر رو جدا میکنه. اون یه نفر کیه؟ پسر خورنده جگرها. اکباد جمع کبد، و این صفت ما رو یاد کی میندازه؟ هند جگرخوار، که اونقدر معروفه که به این صفت اصلا همه میشناختن هند جگرخوار رو. داستانش هم که قطعا همه بلدن که این قسم خورد که حمزه سید الشهدا علیه السلام رو بکشه و یه غلامی رو اجیر کرد برای این کار، و همون موقع قسم خورد که جگر او رو بخوره و این کار رو هم انجام داد که معروف شد به خورنده جگرها. این صحنه ها رو الان هم داریم میبینیم، یعنی چیزی نیست که خیلی عجیب باشه. اگه داعش لعنت الله علیه اجمعین این کارها رو نمی کردن، شاید برای ما عجیب بود که باورمون نشه یه نفر بتونه یه همچین کاری رو انجام بده، ولی اینقدر کلیپاش هست و همه دیدن که دیگه خیلی عجیب نیست باورش. یه همچین افرادی هستن و همین افراد عاشورا رو رقم زدن و این جریانی که داریم میبینیم اینقدر شباهت داره. اینا تیر و ترکه همونان، فکر نکنیم افراد جدایی هستن و یه جریان دیگه هم. نه، این ادامه همون جریان. و معاکلت الاکبار، و چه بسا به خاطر همین که ما بشناسیم جریان های شبیه به هم رو، این صفت ها اومده و به این واضحی داره بیان میشه توی زیارت عاشورا که ما همیشه بشناسیم این جریان رو. حالا پسر این هند جگرخوار میشه معاویه، و معاویه پسر داره به اسم یزید. اینجا منظور یزید هست توی این زیارت، چون لیدر اصلی جریان عاشورا یزید هست. اینجا به صورت خاص داریم ازش شکوه میکنیم به درگاه خدا. اللعین ابن اللعین، صفت دیگه که میارن برای این افراد این هست که این یزید لعینی که پسر لعینه، یعنی لعنت شده ای که پسر لعنت شده است. باباش کی بود؟ معاویه. سلام علیکم. علا لسان که و لسان نبی یک، لعنت شده توسط کی؟ توسط خودت. ما داریم الان با خدا صحبت میکنیم، توسط خودت و پیامبرت صلی الله علیه و آله.
محمد صلی الله محمد.
پیامبر خدا کجا لعنت کردن؟ فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله. در هر جایی که بودن و در هر موقعی که توقف کردند، آقا اینا رو لعنت کردن. و میدونیم که پیامبر خدا از خودشون کاری نمی کنن که جدای از خدا باشه، چون وجودشون با خدا یکی هست، حرفشون حرف خداست. و اینجا اول ما خودمون گفتیم علی لسانک، یعنی میدونیم که اول تو اینها رو لعنت کردی که بعد پیامبر خدا لعنت میکنن. اما این فی کل موطن و موقف و قففی، همیشگی بودن این لعن رو میرسونه. خدا داریم، اللهم دیگه داریم با خدا صحبت میکنیم.
پس این همیشگی بودن لعن آقا رسول الله، همیشگی بودن لعن از طرف خدا رو به اینها داره میرسونه. و اینها اگه یادمون باشه گفتیم که کیا هستن؟ شجره ملعونه ای هستن که خدا توی قرآن ازشون به اسم شجره ملعونه یاد کرده. وقتی خدا اسم شجره ملعونه به افراد میذاره، اینا یعنی باطنشون ملعونه، یعنی حقیقتشون کلن دور از رحمت خدا و ملعون هست، که اینجا داریم با یه بیان دیگه بهش اشاره میکنیم. حالا میخوایم خودمون لعن بکنیم، یعنی با تعصیب سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله میخوایم همراه بشیم با آقا و حالا خودمون هم این شجره ملعونه رو لعن بکنیم. اللهم لعن ابا سفیان و معاویه. خدایا لعن کن ابا سفیان و معاویه و یزید بن معاویه رو. یعنی دونه دونه اینها رو اسم میبریم، یعنی میشناسیم و داریم اسم میبریم و لعن میکنیم. علیهم من کل لعنت و ابد العابدین، بر اونها از جانب تو لعنت هست تا ابد، تا همیشه، تا نمیشه گفت تا قیامت، تا قیامت که بگیم محدود میشه. ابد العابدین یعنی همیشه ابد، چون انسان یه موجود ابدی، همه ما یه موجود ابدی هستیم، یعنی هیچ وقت تمام نمیشیم، زمان تمام نمیشه، یعنی ما وقتی میریم اون دنیا محدوده نداره، این دنیا محدوده داره، یعنی ته ته شما از هر کسی بپرسید که چقدر میخوای عمر بکنی، دیگه فوق فوقش میگه 120 سال، بیشتر از اون دیگه میدونه که نمیتونه باشه، چون محدوده، چون ماده است. ولی اون دنیا دیگه این بحثا نیست، ابدیته. و تا اون ابدیت این لعن ادامه داره، چیزی نیست که تمام شدنی باشه. به خاطر همینه که اینا مخلد در عذابن، چون اتمام حجت شده بهشون و بارها اتمام حجت شده به جایی رسته که دیگه مر خورده به قلب، هرگز ایمان نمیارن. به خاطر همین اینا لعنشون هم ابدیه، جوری نیست که یه زمانی تمام بشه، چون اگه تمام بشه اون وقت مورد مغفرت قرار میگیرن. ولی اون لعن دور شدن از رحمت خداست که هر لحظه ساری و جاریه به این جریان. حالا ما داریم اینجا خودمون رو با تعصیب رسول خدا همراه میکنیم با این دعا که آقا رسول الله میکردن همیشه، و ما هم همرنگ ایشون میشیم با این لحن. و هادا یومان فرحت بهی آل و زیادن و آل و مرغان به قتل همال حسین صلوات الله علیه. و این روزی هست که خوشحالی کردن به واسطه اون روز همین شجره ملعونه، آل زیاد و آل مروان. به خاطر چی خوشحالی کردن؟ این فرازها، این عبارتها که اینجا میان خیلی سنگینه، واقعا الان خیلی راحت داریم میگیم و میریم، انقدر سنگینه که اصلا خدا وکیلی من که خیلی ضعیفم برای بیانش، ولی خب در حد ترجمه فقط داریم در محضر این فرازها قرار میگیریم، اصلا قابل وصف نیست، فقط میتونیم ترجمه بکنیم که این روزی هست که اینا خوشحالی کردن. به خاطر چی؟ به قتل امام حسین. یعنی اشرف مخلوقات عالم رو کشتن و به خاطرش خوشحالی کردن. حالا اینجا اینا شایسته لعن مضاعف هستن. اللهم فضائف علیهم اللعن من کول عذاب العلیم. خدایا لعن بر اینها رو از جانب خودت مضاعف کن و همینطور عذاب دردناک رو. یعنی من ذره‌ای در دلم نسبت به اینها حس دوست داشتن ندارم، همونطور که تو از اینها متنفری و اینها رو شایسته لعن میدونی، من هم به همون میزان اینها رو شایسته لعن میدونم. پس عذابشون رو مضاعف کن و عذاب دردناک رو برای اونها همیشگی بکن. اللهم انی اتقرب الیک. حالا که همراه شدم با اون لعن ولی خدا که همون لعن خداست و من هم همجنس اونها شدم، در یک جبهه قرار گرفتم، حالا این راه تقرب برای من باز میشه.
حالا اون در تقرب برای من باز میشه. یعنی اگه اون براءت و لعنت نباشه من به این اللهم انی اتقرب و الیک نمیرسم. اللهم انی اتقرب و الیک فی هاد الیام. اونها در این روز خوشحالی کردن اما من به واسطه لعنت براءت از این جریان که عاشورا روز خوشحالیشه، من در همین روز به واسطه براءت جستن از اونها و لعن کردن اونها به تو نزدیک میشن، به تو تقرب پیدا میکنم. و فی موقفی هادا، و در این جایگاهی که هستم، در این مقامی که هستم، به تو تقرب پیدا میکنم و ایام حیاتی و در تمام ایام زندگیم. بالبراءت منهم و لعنت علیهم. با چی به تو تقرب پیدا میکنم؟ به واسطه براءت جستن از اونها و لعنت بر اونها. و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. و به واسطه موالات، اظهار موالات، اظهار دوستی، اظهار این ولایت پذیری. این موالات حرف زیاد داره، یعنی فقط هم اظهار دوستی نیست، اصلش ولایت پذیریه، اصلش زیر چتر ولی خدا بودنه که من دارم اظهار میکنم. در کنار براءت و لعن همیشه چی داریم؟ موالات داریم، اظهار موالات داریم. یعنی هیچ وقت اون تنها نیست، این همیش وقت تنها نیست و هیچ کدوم تنهایی ما رو به تقرب نخواهد رسوند. دوتاش با هم الان شما نگاه بکنید توی نظام ساختاری زیارت و عاشورا میبینیم که همیشه این دوتا در کنار هم داره هی تذکر داده میشه، هی گفته میشه و خود این هر بار گفتنش تقربه. یعنی فکر نکنیم که چرا هی داره تکرار میشه، چون تا آخر زیارت و عاشورا میبینیم که دوباره هی تکرار میشه با بیان دیگه، با شدت دیگه، هی بزرگتر میشه، ابعاد مختلفش گفته میشه، ولی اصلش همونه. یعنی قانون یکیه، قانون اینه که شما میخوای به خدا برسی باید از طریق موالات و براءت، موالات با ولی خدا، براءت از دشمنان ولی خدا به خدا برسی. حالا این به بیانهای مختلف توی زیارت داره تکرار میشه، هر بار گفتنش داره به اون تقرب اضافه میکنه. یعنی فکر نکنید تکراره، اصلا تکرار نیست و اتفاقا اگرم تکرار باشه ما به همین تکرار نیاز داریم برای رسیدن به خدا، چون باید همیشگی باشه معیت ما. یه روز باشه، یه روز نباشه، یه ساعت باشه، یه ساعت نباشه، به درد نمیخوره. اینه که من اینجا دارم اعلام میکنم همیشه با شما همونطوری که شما هستید. این قدم رو پشت سر گذاشتیم، انشالله که به اندازه همین قدم بزرگ و حقیقی و همین اندازه الان اون تقرب حاصل شده باشه انشالله تو همین جلسه. قدم دومی که داریم برمیداریم به سمت خدا با زیارت امام حسین علیه السلام، براءت و سلام جامع هست که در فرازهای پایانی زیارت اتفاق میفته و قرار دیگه تیر آخر رو بزنه. توی این قدم براءت پیدا میکنیم از جمیع دشمنان اهل بیت علیهم السلام و سلام میدیم بر ابا عبدالله علیه السلام و جمیع شهدای کربلا. اینجا فرمودن که 100 مرتبه باید این فراز تکرار بشه. حالا که خود عدد 100 چه خاصیت هایی داره بمانم، یه سری عدد هایی هست که یه سری خاصیت هایی داره و خیلی هم توی نظام ربوبیت خدا این اعداد نقش دارن. یعنی درسته ما یه موقعی به چشم یه سری اعداد بهش نگاه میکنیم که یه سری اذکار و اوراد هستن که با یه عددهای خاصی گفته میشن، خب میشنویم میگیم و طلب میکنیم، اما یه موقع هست که نگاهمون این هست اینها روی حساب و کتاب خاصی چیده شده. یعنی همینطوری نیست، مثلا 100 با 110 فرق میکنه، 21 با 40 فرق میکنه. اینا بالاخره عددهایی هست که هست و و کسی هم اگه این کار بکنه خب خودش محروم میشه از رسیدن به برکات این اعداد. اینجا فرمودن 100 بار. حالا من تخصصشو ندارم که واردش بشم و بخوام دربارش بحث بکنم، ولی همین اندازه میدونم که مهم من این اعداد. اینجا چرا باید این همه تکرار بشه؟ خب یه دلیلش همین چیزی بود که گفتیم که اینها اولا هیچ کدوم تکرار نیست، بعدش هم هر بار که گفته میشه اون هدف که تقرب هست حاصل میشه. چرا؟ چون خدا بی نهایت سقف که نداره. ما میبینیم که ما دیگه رسیدیم به اون اندازه تقربی که دیگه تقربی وجود نداشته باشه. هیچ وقت شما نمیتونی این حرف رو بزنی در برابر خدای بی نهایت. یعنی هر چقدر انسان بالا بره باز میتونه بالاتر بره. اینه که نقطه توقف نداره. پس نگیم که یه بار خوندیم بستمونه. مثل این میمونه که آدم یه بار بره کربلا بگه من یه بار رفتم دیگه بستم. از اوناست که هیچ وقت هیچ اندازهش بس نیست و اینو هر کسی نمیفهمه. چون خیلی هم میگن اینو، میگن ما یه بار رفتیم دیگه، حالا بقیه برن، حالا جا کم میاد. مثلا چجوریه که شما این حرف بذاری میزنیم؟ و جالبه روایت هایی که هست توی باب فضیلت زیارت آقای امام حسین علیه السلام، اولا که میدونید بی نظیره، یعنی مشابهش برای دیگه بقیه اهل بیت علیهم السلام نیست تا این حد، و دیگه تقریبا اون بالا بالاهاش که من میتونم بگم که دیگه حرف آخر رو زده اینه که حتی فقیرا پول قرض کنن برن زیارت امام حسین، و حتی شده یه بار حتما برن. حالا اینا رو دیگه بعد طلب کرد و رفت دنبالش دیگه. بعد زیارت امام حسین هم نمیدونم احتمالاً همه چشیدیم که طلب که باشه خودشون جور میکنن همه چیزشون خودشون جور میکنن و یه هویی هم جور میکنن، جوری که واقعا ثابت میکنن به آدم که ببین تو هیچی بودی ما بردیمت. اینا رو دست کم نگیریم، اینا زیبایی های دین ماست، اینا چیزاییه که تو هر دینی نیست. چون عموم انسان هایی که توی دنیا زندگی میکنن نگاه مادی دارن به همه چی و این حرفا رو هم نمیفهمن. خب اونا نمیفهمن، به ما ربطی نداره. من میتونم از این گنج هایی که دارم توی دینم به نفع رسیدن به خدا استفاده بکنم و حیفی که از دست بدم. توی این قدم 100 بار قرار تکرار بشه این دوتا فراز. قدم بخش اولش که براءت هست، چند گروه دارن اینجا لن میشن. گروه اول اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر عطاب انله علا دالک، و اون آخرین کسی که تبعیت کرد از اون اولین ظالم به اون ظلم، اینها مورد لن قرار میگیرن. حالا این اولین نفر کی بوده؟ تقریبا با تجربه اون چیزی که ما میدونیم قاعدتا باید عمر باشه. چون ببینید درسته ما میگه اولی دومی سومی رو که اسم میبریم، خب دومی اینه دیگه، اما اگه کسی واقعا خونده باشه تاریخ اسلام رو و پای سفره این برنامه نشسته باشه میدونه که اصل اون جریان هم باز آره این اول ظالم قاعدتا باید اون شخص باشه. و حالا باز میتونه مصداق داشته باشه. الان توی کتاب نوشتن اولین ظالم همون کسی هست که بنی امیه رو در مناصب حکومتی وارد کرد. خب باز اگه فکر بکنیم میبینیم که ریشش به همین شخص برمیگرده. یعنی اینا این یه جریانه که اینها رو نمیتونیم از هم جدا بکنیم. یه ریشه داشته و گسترش پیدا کرده، شاخ و برگ پیدا کرده. پس خب میگم میشه مصداق براش تعیین کرد، ولی با توجه به اون چیزی که رسیده به ما و خوندیم تو تاریخ اسلام اینور اونور تاریخ من ارشدم تاریخ تشیع بالاخره اینا رو خیلی خوندیم ما تو دروسمون. هر جا میگردی میبینی همه این جریان ها به یه نفر ختم میشه. خب این قاعدتا باید اول ظالم باشه، اما اون جمله و آخرت ها به الله و علی دالک، اون هم باز مصداق میتونه پیدا بکنه. چرا؟ چون یه وصفی هست که خیلی ها رو میتونه دربر بگیر. یعنی هر کسی که هم رنگ این هاست، هم جنس این هاست، دنبال روی این هاست، این جریان رو ادامه داده، میخواد تا الان باشه، میخواد همون موقع باشه، این دیگه گسترش میده این لند رو برای همه اون افرادی که به یه نحوی تابع اون اول ظالم هستن و به نوعی دارن جریان ظلم رو ادامه میدن. که این دیگه حقیقتش چی هست؟ واقعا باید پناه ببریم به خدا که شامل حال اون نشه. خیلی باید پناه ببریم به خدا. وقتی این فراز رو میخونیم، خدا وکیلی باید همه چهار ستون بدنمون بلرزه و جدا کنیم خودمون رو از این جریان. حداقلش به طلب، حداقلش به طلب و التماس که بگیم خدا یا ما نمیخوایم جزء این جریان باشیم و لن بشیم هر روز، هر لحظه با این زیارت، و امید داریم که این طلب انشاءالله جزء اون قانون اودونی از وجب لکم قرار خواهد گرفت. گروه دومی که دارن لن میشن تو این فراز کسانی هستن که در روز عاشورا برای مبارزه با امام همپیمان شدن. گروه اول کسانی هستن که مستقیم با امام محاربه کردن. اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین. اصابه اصبح معنای گروهه. خدایا لعنت کن اون گروهی رو که جاهدت الحسین، مجاهده کردن، مقاتله کردن، محاربه کردن با امام حسین علیه السلام. یعنی لشکرکشی کردن بر علیه امام، شمشیر کشیدن و امام رو به شهادت رسوندن. اون حلقه اول. اما حلقه بعدی کیا هستن که باید لعن بشن؟ گروهی که با لشکر عمر صد تو کشتن امام همراهی کردن، هرچند که مستقیم خون ریزی نکرده باشن، اما چون سیاه لشکر درست کردن و همراهی کردن و لشکر اصلا درست کردن، اگه اینا نمی اومدن که لشکر چند هزار نفره درست نمی شد و جرأت پیدا نمی کرد جبهه باطل که بیاد در مقابل حق مطلق بخواد اینجوری با این وضعیت فاجعه به بار بیاره. پس اینجا این گروه دارن لعنت میشن و شایعت، مشایعت کردن، همراهی کردن اون گروه اول رو. گروه بعدی و بایعت و تابعت علی قتل. بایعت یعنی بیعت کردن، تابعت هم یعنی پیروی کردن، تبعیت کردن. گروهی که همپیمانان این لشکر بودن و حامیان اونها بودن در کشتن امام، هرچند در کربلا حضور نداشتن، مثل کیا؟ مثل قبایلی که اینا رفتن بیعت باشون ازشون گرفتن که شما یا بیاید با ما مشارکت بکنید یا اگر حاضر نیستید مشارکت بکنید با امام حسین هم قاطی نشید، یعنی امام رو هم یاری نکنید و بیعت گرفتن برای این برنامه. و چقدر هم سر بیعتشون ایستادن و نیامدن. خیلی ها بودن که خودشون رو کنار کشیدن و فکر کردن که با این کار میتونن نجات پیدا بکنن، یعنی قلبا با امام دشمن نبودن، نخواستن بیان تو لشکر عمر صد قرار بگیرن، اما اونقدرم ایمان نداشتن که بخوان بیان پا رکاب امام وایستن و جان فشانی بکنن، حاضر نشدن. همه این جریان داره لند میشه، همه اینا دونه دونه شون دارن لند میشن، هر کی به هر اندازه دخیل بوده داره لند میشه. تمام افرادی که حامی این جریان بودن. و با این جمله آخر داریم دیگه جمع‌بندی تمام لعنها رو اینجا انجام بدیم. اللهم لعنهم جمیعا. این اللهم لعنهم جمیعا دیگه همه دانسته ها و نادانسته های ما رو شامل میشه. حالا یه سریش اینجا اسپورده شد، یه سری از جریان ها بیان شد و دونه دونه گفته شد، یه سری هم گفته نشد. همه اینها رو چون خدا علم داره به ذراتش و خودش خلق کرده و میدونه، با این لعن ما همه این لعن شامل حالشون میشه، چه ما بدونیم چه ما ندونیم. و گفتم هر لحظه باید طلب بکنیم، چون لعن جامعی هست که خدایی نکرده ذره‌ای بخواد دامن ما رو بگیره بیچاره میشیم، بیچاره میشیم. هر چقدر اون وقتی آدم دست و پا بزنه دیگه به جایی نمیرسه، چون از رحمت دور شده. اون رحمت خدا اگه نباشه آدم در جا میزنه و چه بسا هی سقوط میکنه تا اینکه پیشرفت بکنه. اینا رو دیگه باید طلب کرد. توی فراز بعدی 100 مرتبه سلام رو تکرار میکنه و جالبه که ابتدای زیارت رو با سلام شروع کردیم و بعد لعن رو برایش ادامه دادیم، اما اینجا اول لعن کردیم و بعد سلام رو ادامه میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، خالصانه زیر قبه کنار ذریع آقا. بزرگی دین ما اینه، زیبایی دین ما اینه که هر جا که هستی قلبت میتونه با خود امام، با قلب امام پیوند بخوره و همون لحظه اون حال وصل رو درک بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر توی پدر بندگان خدا. دوباره داریم اعلام میکنیم آقا ما میدونیم شما پدر ما هستید و قرار به واسطه شما به خدا برسیم، قرار پدری بکنید در حق ما، بزرگمون بکنید هر لحظه، هر لحظه. و علی الارواح التي حلت بفنائک، و این سلام رو گسترش میدیم به همه اون کسانی که در محضر امام به خدا رسیدن و فدای ولایت کردن خودشون رو. ما هم انشاءالله بتونیم همرنگ اینها بشیم. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. اینجا همون توسعه زمانی رو به سلاممون میدیم. بر شما از جانب من سلام خدا، سلام خدا یعنی نهایت سلام، نه سلامی که من با این کوچیکیم، با این ضعفم، با این بیمقداریم بخوام به شما بدم. من هیچی نیستم، اما سلام خدا رو خدمت شما عرضه می دارم که نهایت سلام باشه و اون کوچیکی من رو جبران بکنه. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن، و خدا قرار نده این زیارت من رو آخرین زیارتم. ظاهر این جمله شاید به نظر بیاد که ما داریم جدا میکنیم نمیریم و بار دیگه بتونیم زیارت کنیم امام رو، اما معنای حقیقیش این هست که خدا من رو نگه داره در این مسیر و جوری باشم که هر لحظه در حال زیارت شما باشم. اگر من ایمان داشته باشم، ببینید این جمله خیلی جمله معرفتی و عمیقیه، نمیدونم من در اندازش نیستم که بخوام بگم، اما اون چیزی که خودم میفهمم رو فقط برای شما بیان میکنم. بقیهش رو طلب باید بکنیم به همون افاضه کنم حقیقت این معنا رو، چیزی نیست که به این راحتی ها بیان بشه. کسی که مؤمن باشه، کسی که در دایره ایمان قرار گرفته باشه که نهایتش رو الان دیدیم تو زیارت عاشورا، اون نهایت تقرب رو، کسی که به این مرحله و مقام رسیده باشه با امام یکی میشه، و کسی که با امام یکی باشه هر لحظه در حال زیارت امامه. نمیدونم شنیدید یا نه که فرج دو نوعه، شخصی و جهانی. هر شخصی به اندازه خودش به طور فردی میتونه به فرج برسه و با امام هم نشین باشه هر لحظه، حالا میخواد دوران غیبت باشه، دوران ظهور باشه، فرق دیگه برای اون شخص نداره، هم نشین امامه. حالا این هم نشینی یه موقع مادیه، یه موقع معنویه، اون دیگه باز بستگی به خود اشخاص داره که به چه صورت اتفاق بیفته. که البته هم نشینی مادی امام در دوران غیبت چیزی نیست که برای همه باشه، این قطعیه. ممکنه یه شخصی مقام خیلی بالایی داشته باشه ولی باز هم نشینی مادی با امام نداشته باشه، این منافات با مقام نداره. مهمتر از هم نشینی مادی با امام قبل از ظهور، بعد ظهور که دیگه حل همش، قبل از ظهور اون همنشینی معنوی با امام، اون ارتباط قلبی، اون همیشگی بودن، اون اتصال که آدم قفلت نگیره، آدم همیشه وصل باشه، اون حب و بغض ها تنظیم شده باشه، هر لحظه توی سبک زندگی پیاده بشه، آدم دچار تحیر نشه هر لحظه که الان باید چی کار کنم، حالا چی کار کنم، قصه دار بشه الکی دل آدم. چرا؟ چون وقتی آدم با امامه دیگه نه خوفی داره نه حزنی. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که در معیت ولی خدا باشه ولی خدا میشه، و کسی که ولی خدا بشه دیگه نه خوفی داره نسبت به اون چیزی که قرار در آینده اتفاق بیفته، و نه حزنی داره نسبت به اون چیزی که گذشته اتفاق افتاده، نه قصه اون چیزی که رفته رو میخوره، نه ترس داره از اون چیزی که قرار بیاد. این حال زیارت امام، حال همنشینی و زندگی کردن با امام. اینجا ما داریم میخوام که خدا این رو آخرین زیارت من قرار نده، یعنی من جدا نشم، انفکا که بین من و امام اتفاق نیفته، این حال هر لحظه زندگی من جاری و ساری باشه. نه اینکه الان زیارت عاشورا خوندم زیارت بکنم بره تا زیارت عاشورای بعدی، نه این نیست معناش. این همراهی با جریان، همراهی با جبهه حق. توی جمله آخر سلام رو باز میکنیم و به صورت خاص سلام میدیم خالصانه و عاشقانه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. سلام بر حسین و بر علی ابن حسین. علی ابن حسین اینجا منظور کی هست؟ سه تا علی ابن حسین داریم علیهم السلام. چون گفته بودن حضرت علی علیه السلام لن بشن بالای منابر و در نماز جمعه ها، همین جریان ملعون این دستورات رو صادر کرده بود. و مردم تقریبا به جایی رسیده بودن که دیگه عبا داشتن از این که اسم فرزندانشون رو علی بذارن، انقدر بد گفته شده بود، انقدر جف زده شده بود بر علیه امام علی علیه السلام، انقدر عمق فاجعه عمیق بود که دیگه این اسم گویا محجور واقع شده بود و دیگه مردم باهاش خیلی سر و کار نداشتن الا بلا، یعنی به این حد رسیده بود. تا جایی که آقا امام علیه السلام که به شهادت رسیدن گفتن تو مسجد آقا شهید شدن، گفتن مگه علی نماز میخوند؟ ببینید چجور میتونه این جریان موفق بشه، موفق ظاهری، همینطور که الان آمریکا و اسرائیل دارن کار میکنن به ظاهر دارن موفق میشن، به ظاهر به ظاهر. بلکه ایمان داشته باشه تحت تاثیر جبهه باطن قرار نمیگیره، این تکلیفش روشنه. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان سلطه بر کسانی که ایمان آوردند و بر پروردگارشون توکل دارند نداره. پس اگر میبینیم کسی تابع شیطانه، این نخواسته تا اون درجه از ایمان پیش بره، حالا انشالله که خدا دست همه رو بگیره. اما این جریان که به اینجا رسونده بود کار رو، آقا امام حسین علیه السلام سه تا پسر خدا بهشون داد، هر سه رو علی نام گذاشتن به کوری چشم دشمنان. علی اکبر، علی اوسط و علی اصغر. با توجه به اینکه آقا علی اکبر علیه السلام، حالا اینجا کدوم منظور از کدوم یکی از این بزرگواران منظور هست؟ قاعدتاً چون تو سلام زیارت عاشوراست و داریم امام حسین علیه السلام رو به سلام میدیم و زیارت عاشورا هست، اون شخصی که به شهادت رسید در روز عاشورا، خب یکی آقا علی اکبر علیه السلام بود، یکی آقا علی اصغر علیه السلام. آقا امام سجاد علیه السلام که اون روز به شهادت نرسیدن. آقا علی اکبر علیه السلام که زیر پای حضرت دفن هستن و به خاطر همین ذریعه آقا امام حسین هستم شش گوشه هست، همین هم خیلی نمیدونن. من جالب بود این سفری که افتادم اخیراً اونجا فهمیدم که بعضی ها نمیدونن و سؤاله براشون که چرا ذریعه آقا امام حسین علیه السلام شش گوشه هست، به خاطر قبر آقا علی اکبر علیه السلام. احتمال زیاد آقا علی اکبر علیه السلام اونجا دارن بهشون سلام داده میشه. هرچند ببینید اینا رو میگن، الان تو کتابم همینا رو نوشتم و در واقع شاید همینطور باشه. خب ولی میخوام بگم که باز هم منافات با این نداره که هر سه اینجا بهشون سلام داده بشه. یعنی نمیخوام بگم که خیلی تکیه باید داشته باشیم اینه که نه حتما اینجا وقتی داریم سلام میدیم حضرت علی اکبر السلام توی ذهن ما باشن. نه، وقتی ما میگیم و علی ابن الحسن، خب سه نفر رو میتونه در بر بگیره و چه اشکالی داره؟ و چه اشکالی داره؟ واقعا خیلی بهتره که با یه سلام ما به هر سه بزرگا سلام بدیم. و چقدر نیاز داریم به این جواب سلام ها، چقدر نیاز داریم یه شخصی مثل آقا سجاد علیه السلام الان مورد سلام ما قرار بگیره. اونم ما گفتیم سلام الله، یعنی سلام خدا رو خدمتشون عرضه بداریم و این توفیق رو داشته باشیم که ایشون جواب سلام ما رو بدن. چقدر نیاز داریم؟ خب پس میخوام بگم که خیلی روی این بحث ما الان تکیه نداریم که مصداقش کی هست. هر سه رو میتونه در بر بگیره. و علی اولاد الحسن و بر فرزندان حسین و علی اصحاب الحسین و بر یاران امام حسین. ببینید یاران آقا عبدالله، یاران امام به چه مقامی میرسن. یعنی همین سلام رو ما بشیم در برش فکر بکنیم. ببینید وقتی میگن علی ابن الحسین، ما میگیم که خب حقشونه چون فرزند امام بودن و واقعا شبیه امام بودن. یه شخصی مثل آقا علی اکبر علیه السلام که اشبه الناس به رسول خدا، ببینید کم نیست، اشبه الناس به رسول خدا، خلقن خلقن منطقن، یعنی از همه ابعاد وجودی یعنی ایشون راه میرفتن مردم میگن آقا رسول الله هم. یه همچین شخصیت بزرگی آقا امام سجاد علیه السلام که وصف ناپذیر، آقا علی اصغر با اون کوچیکی چقدر تأثیر گذاره در عالم. یعنی یه شخصیت شش ماهه، ظاهر شش ماهه است، واقعا باطنی که دارن آقا علی اصغر علیه السلام اصلا قابل بیان نیست. چجوریه که این همه افراد حاجت دارن گره های بزرگ با یه توسل مختصر به آقا علی اصغر حل میشه؟ این خوب معلومه که حقیقت باطنیه اینجور مسائل چیزایی نیست که ما بخواییم بگیم که حالا نه ایشون قدرتش کمتره نسبت به برفرض حضرت علی اکبر علیه السلام. اصلا این حرفا مطرح نیست تو اینجور مسائل، منتها باید شناخته بشن اینها دونه دونه شون، دونه دونه شون باید شناخته بشن. چی میشه که یه شخصی توی شش ماهگی ظرفیت پیدا میکنه که اینقدر تأثیر گذار باشه؟ حالا من نمیتونم قاطی این جریان بشم. چرا؟ همین فراز داره به من اعلام میکنه که تو هم میتونی بیای قاطی این جریان باشی و این جنس بشی و اینقدر قدرت پیدا بکنی. یه قطره خونی که از آقا علی اصغر علیه السلام ریخته شد روز عاشورا شاید برابری بکنه با همه خونهایی که تا حالا ریخته شده. واقعا اینا رو ما اگه بتونیم درک بکنیم خیلی تفاوت پیدا میکنه نگاهمون به این بزرگان و اهمیتش که من الان جایگاهم چیه نسبت به این برنامه. اینجاست که وقتی میارن علا اصحاب الحسن، دیگه من نمیگم که اونا کجا من کجا، من هم میتونم یکی از این اصحاب باشم. مگه اینها کی بودن؟ اینها افرادی بودن که داشتن زندگیشون رو میکردن، دونه دونه انتخاب شدن از طرف امام. حالا چی میشه که امام یک جور انتخاب میکنه؟ این دیگه خواستنیه دیگه، یه طلب کردنیه دیگه، چیزی نیست که معلوم بتونم بگم چرا، چون نمیدونم. منطقه یه چیزی رو خیلی خوب هممون یاد گرفتیم که من تلاش بکنم شبیه باشم، طلب داشته باشم که بشم، چون اجبار نمی کنن اگه من نخوام. اجبارش که ارزشی نداره. بیان بگن تو رو خدا بیا عاشق شو، تو رو خدا بیا یاری کن، هیچ وقت، هرگز، هرگز التماس کسی رو نمی کنن. من باید التماس کنم، من نیاز دارم. امام که به من نیازی نداره. این علا اصحاب الحسن خیلی حرف توشه، خیلی حرف توشه. منی که خودم کوچیک میبینم که هستم، که صفرم، که واقعا هیچم، با این فراز امید پیدا میکنم که منم میتونم باشم. کافیه بخوام، کافیه حقیقتا هر دفعه زیارت عاشورا میخونم دلم به دل امام گره بخوره، بگم آقا من جز شما هیچ کیو ندارم و یقین دارم بدون شما به خدا نمیتونم برسم. با یه دست خالی و یه نامه اعمال خراب، با یه قدرت کم، نقص زیاد، جهل زیاد، ولی چیکار کنم که میخوام؟ هیچ راه دیگه ایم ندارم، هیچ راه. دیگه امیدون به اینه که ادعونیم از سجل نکن و مطمئنیم که خدا خلف وعده نخواهد کرد، خلف وعده نخواهد کرد. وعد الله لا یخلف الله المیعاد، هرگز نکرده و نخواهد کرد. من امیدم به اینه، من به این زندم الان، من شیعه به این زندم الان. و یعنی چی مونده که بخوام بهش دل خوش بکنم، بگم با چی میخوام عاقبت به خیر بشم؟ خدا باید منو بستم و بگیر با همین چیزا، با این دین قشنگ که هیچ بنبستی درش نیست، هیچ بنبستی. تو هر جایگاهی آدم باشه، تو هر مقامی باشه، راه رسیدن بازه، کافی خودش بخواد آدم. با این سلام، درسته که داریم سلام میدیم، اما در واقع داریم طلب میکنیم رسیدن به این جایگاه، که بشه ایشالله یه روزی ما هم تو این فراز این سلام شامل حالمون بشه انشاءالله. قدم سومی که برمیداریم توی این رواق تقرب، براءت دوباره از سردمداران ظلم هست. ببینید چقدر تکرار شد، ظاهرش اینه که هی داره تکرار میشه، ولی خدا میخواد ببین راز رسیدنه، راز رسیدن. اینه که هیچ سوال میکنم چجوری به امام زمان برسیم، چی کار کنیم، این رازشو زیارت عاشورا داره برملا میکنه. اینه که زیارت عاشورا زیارتی نیست که هر کسی بشنوه، هر کسی بفهمه، هر کسی بخونه. این چیز خیلی خاصیه. در مورد دعای عهد که یکی از علما به صراحت گفته بودن که اصلا دعای عهد رو علنی اجرا نکنید. حالا میرسیم دعای عهد رو انشاءالله در محضرش باشیم، جزء اسرار شیعه است و نباید فاش بشه، چون ببینید بعضی چیزا که فاش بشه به تأخیر میفته و بدا حاصل میکنه و این خیلی بده. حالا اینا دیگه قد و قواره ما نمیرسه بهش، نه فقط شنید. قدم سوم، براءت دوباره از سردمداران ظلمه. اللهم خصه انت اول ظالم باللعن منی و دبه اول. اینجا میگیم که خدایا از جانب من اولین ظالم به اهل بیت علیهم السلام رو مورد لعنت خاصه خودت قرار بده و از او شروع کن و دبه اول، یعنی از او شروع کن این لعن رو. حالا میخوایم ادامه بدیم، لعن خاصه اینجا دیگه ویژه میشه. لعن همونطور که رحمت خاص و عام داره، لعن هم خاص و عام داره. اینجا لعن خاص رو داریم به اینها نثار میکنیم. ثم لعن ثانی و ثالث و رابع، سپس دومین و سومین و چهارمین ظالم رو لعنت کن. اولی و دومی و سومی و چهارمی. چهارمی اولی و دومی و سومی که معلومه کیان، چهارمی که معاویه است. اللهم لعن یزید خامسا، یزیدم که پنجمی. حالا یزید رو جداگونه اینجا میاریم، اللهم لعن رو تکرار میکنیم. چرا؟ چون یزید نقش اساسی تو در جریان عاشورا داشت، یعنی اولین مهره بحث خاص زیارت خود حادثه عاشورا. ولعن عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه، ولعن کن عبیدالله ابن زیاد و ابن مرجانه رو. گفتیم توی اون شجره نامه که ابن مرجانه همون عبیدالله ابن زیاده، منتها اینجا عطف تفسیری اومده، یعنی خدای لعن کن عبیدالله ابن زیاد رو همون که ابن مرجانه بود، پسر مرجانه بود. چرا گفتیم پسر مرجانه است؟ چون معلوم نبود باباش کیه، از یه زن بدکاره به دنیا اومده بود که زیاد از زن زیاد به دنیا اومده بود، ولی اون زن فاحشه بود خودش، و بعد زیاد برای اینکه آبروش نره گفتیم بچه این منه. البته نیاز داشتن به اینجور افراد، چون نیاز داشتن اعلام کرد که پسر من. خود زیاد ابن عبیه بهش میگفتن تا مدت ها. چرا؟ چون اصلا معلومات باباش کیه. بعدن اعلام کردن که معاویه اعلام کرد که این برادر منه، بابای من با این زن رابطه داشته، این برادر من. و عمر ابن سعد، عمر سعد و شمرا، اینا دیگه دونه دونه لایق این هستن که اسماشون آورده بشه به صورت خاص لعن بشه. و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الایام یامه. الایام القیامه. ببینید این لعن ها اینا جاری میشه در عالم ها. این که ما میگیم الایام القیامه یه دونه لعن دیگه نیست، یعنی از الان تا روز قیامت چند تا آن داره، آن دوباره کمتر از لحظه است. لحظه شاید مثلا برابری کنه با ثانیه برفرض، حتی اونم میگن یه مقدار کمتر از ثانیه است دوباره، اما آن کمتر از لحظه است. الان تا روز قیامت چند تا آن داریم فقط خدا میدونه. به اندازه تمام اونها این لند داره انجام میشه. حالا هر دفعه که بخونیم ببینیم چقدر پیلند داریم اضافه میکنیم. خب اینا حقیقت تکوینی در عالم ایجاد میکنه، هر عملی عکس العملی داره. وقتی ما اینها رو لند بکنیم از رحمت خدا دور بشن، جریان رو به فساد میره، جریان رو به تباهی و نابودی میره. چرا میگن اینا الان دارن از درون فروپاشی میشن؟ از درون خودشون رو دارن نابود میکنن. اینا حقایقی هست که نمیذارن به گوش مردم برسه، ولی واقعیتش همینه دیگه. چیزی از عمر این دنیا نمونده. کسایی که برای 10-20 سال دیگرشون دارن نقشه میکشن خیلی اشتباه دارن فکر میکنن. من اینو با قطعیت میگم، هر کی هم میخواد بره پشت سرم حرف بزنه بره بزنه، هیچ نگرانی از گفتن این حرف ندارم. چرا؟ چون با همه وجود بهش رسیدم، و هر کس مطالعه داشته باشه خودش هم درک میکنه که عمر دنیا رو به پایانه دیگه. چقدر میتونه این دنیا فساد رو تحمل بکنه؟ همه عالم نظمش به هم ریخته به خاطر گناهان بشر. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت ایده ناس. زهر ظاهر شده فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام دادن. خب چقدر با فساد میتونه ادامه پیدا بکنه این دنیا؟ تمام نظم عالم به هم خورده. الان همین چند پیش تقریبا 12 اسفند بود، کی بود؟ همین ماه اسفند بود که شبکه خبر خودمون اعلام کرد که قطب‌های مغناطیسی زمین داره جابجا میشه. خب چقدر همین باعث زلزله هاست، همین باعث فوران آتش فشان هاست، همین باعث سیل و نمیدونم اینجور برنامه هاست که چقدر عجیبه. همین هفته پیش اینقدر برف اومده بعضی جا تو ایران. خب اینا چیزای طبیعی نیست که من بخوام هر روز همون روزمرگی سابق رو داشته باشم. صبحم بیاد ظهر بشه، ظهرم شب بشه، شبم صبح بشه، انگار نه انگاری که قرار اتفاقی بیفته. خب من اگه آماده باشم که بهتره که تا اینکه تو اون خواب خرگوشی فرو رفته باشم بگم نه معلوم نیست. یه بنده خدا میگفت چه قبلا هم سیل اومده بود اتفاقی نیفتاد. خب شما بشین همین مدل زندگی کن. امام زمان که به تو نیازی نداره. چی فکر کردی؟ فکر کردی حالا ظهور لنگ من و توه؟ هرگز اینطوری نیست. هرگز. منتها کسی که آماده باشه به نفع خودش کار کرده. کسی که آماده نباشه چون یهویه کارهای خدا همه یهویه. همون روزی که شروع شد بارندگی و سیل اومد ما مسافرتمون رو شروع کردیم. جالب که از صبح تا شب که تو راه بودیم زیر بارون شدید که تا یکی دو متر بیشتر دیده نمیشد. و اونجا بود که یهویی های خدا رو واقعا ما همه وجود درک کردیم که کی فکر میکرد اینجوری بشه. بعد هی سیل اومده فلان جا، سیل اومده فلان جا، سیل اومده. اینا بالاخره حساب کتاب داره عزیز من. اینا ذراتش پیش خدا تقدیر شده است، مشخص، منظم و قراره به یه سرانجامی برسه این دنیا، نه اینکه همینجوری ادامه داشته باشه. ان ربک لبالمرصاد. چرا از قرآن درس نمیگیریم؟ این همه اقوام و چند بار خدا گفته که چرا نگاه نمی کنید به اینا عبرت بگیرید؟ هر چیزی یه سرانجامی داره، یه موعدی داره، یه عمدی داره، یه سرآمدی داره. کی تا حالا خدا گذاشته این بشر تا خیر خیره بره فساد بکنه هیچ کارش هم نداشته باشه؟ هرگز این اتفاق نیفتاده تا حالا. وقتی چطوری من توقع دارم که الان این اتفاق بیفته؟ الان مردم دارن چوب فسادهایی که کردن رو میخورن. دو حالت داره، برای بعضی عذاب، برای بعضی رحمت. تلنگر آماده میشه، گناهاش پاک میشه، یکم به یاد خدا میفته، یکم جمع جور میکنه خودشو، دل بستگیهاش رو میذاره کنار. الان ما از کجا میدونیم اون که همه چیزشو تو سیل از دست داده بدبخت شده که اینقدر راحت داریم این چیزها رو به زبون میاریم در پیشگاه خدا؟ شاید به ایمان مطلق رسیده اون شخص، همه دلبستگیاشو خدا از رو رحمت، از رو لطف گرفت تا آماده بشه برای ظهور. شما میتونی قسم بخوری ظهور دوره؟ شاید همین الان ظهور اتفاق بیفته، از کجا میدونی؟ شاید اون آماده شده برای این یهویه، برای این کار یهویه خدا که هیچکی نمیدونه کیه، اما خیلی نزدیکه انشاءالله. الان هم که الحمدلله یک کاری کردن که سایه جنگ بر همه مملکت مستولی شده. بوشم که داره میاد حسابی، تنگه هرمز هم که شنیدین حالا نشنیدید برید بشنوید. اینا چیزایی نیست که آدم بترسه. بعضی روزی چقدر جنگ میترسن، اسم جنگ که میاد کسی که خدا رو داره از هیچی نمیترسن. قدم آخر، قدم چهارم توی زیارت عاشورا سجده شکر هست. تمام زیارت رو طراحی کردن برای رسوندن ما به این بخش. نهایت زیبایی، نهایت ظهور بندگی خالص و تام چیه؟ سجده شکر. اینجا ما آخر زیارت به سجده میریم و خدا رو شکر میکنیم و این شکری که داره اینجا انجام میشه فوق‌العاده شکر عجیبیه. اون چیزی که تو فرهنگ ما از شکر بیان شده چیه؟ در برابر نعمت‌ها آدم خدا رو شکر بکنه. فوقش اینه که میان میگن شکر زبانی تنها نیست، چیه؟ عملی هم هست، شکر قلبی هم هست. اما اینجا خدا یه چیزی رو میاد به ما میگه، یاد میده که اصلا یه چیز فوق‌العاده عجیبه. این چه مدل شکره؟ اللهم لک الحمد و حمد شاکرین لک علی مصابه. خیلی عجیبه. خدایا، حالا جالبش اینجاست که خدا به ما توفیق میده با این جریان همراه میشیم. این خیلی بزرگه. خدایا، حمد مخصوص توه، مانند کسانی که بر مصیبت هاشون تو رو شکر میکنن. یعنی من مثل اونا الان تو رو شکر میکنم. چه کسانی؟ کسانی که نه بر نعمت هاشون، بر چی؟ بر مصیبت هاشون تو رو شکر میکنن. ببینید این هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. چه شکر عجیبی، چه شکر نامعنوسی. متاسفانه چون دین فهمیده نشده. اگه دین فهمیده بشه که اصلا نامعنوس نیست، این اصل دینه که من باید به این مرحله از رضا رسیده باشم، تسلیم و رضا، که هم لحظه شاکر خدا باشم. و جالب اینجاست که اولین درسی هست که خدا توی قرآن داده، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. حال بنده حال شکره، هر لحظه شکر. حالا میخواد این لحظه خدا من رو با مصیبت امتحان بکنه، باز حال بنده چیه؟ شکره. اینجا من دارم یه همچین مقامی رو با این شکر کردنم از خدا طلب میکنم و خودم رو هم رنگ افرادی میکنم که به این مقام رسیدن. پس اولین شکر ما شکر بر مصیبته. حالا دومین شکری که میکنیم یه پله ارتقا میده دوباره این شکر رو. الحمدلله علی عظیم رضیتی. ما از اول زیارت عاشورا که پیش رفتیم با مصیبت امام، اونجا اعلام کردیم که مصیبت امام الان مصیبت منه و مصیبت من با امام یکی شد. نه اینکه من مصیبت امام رو شنیدم و دلم سوخت و متأثر شدم، نه، مصیبت امام این مصیبت خودمه. یعنی جنسم چون با جنس امام یکی شد، در معیت امام قرار گرفتم، اون همراهی باعث چی میشه؟ باعث میشه که مصیبت امام مصیبت من بشه. حالا دارم اینجا خدا رو شکر میکنم به این نکته بزرگ که مصیبت من با مصیبت امام یکی شد. این خیلی شکر داره، هر کسی این مقام رو نداره. روز عاشورا افرادی که به این مقام رسیدن فقط 72 نفر بودن. 72 نفر از چند نفر؟ از چند هزار نفری که فقط نامه نوشته بودن. خیلی هم بودن محب علوی بودن نامه ننوشتن. از هزاران هزار نفر 72 نفر به این مقام رسیدن. حالا من دارم یه همچین مقامی رو اینجا با این شکرم طلب میکنم. امید دارم که بنویسم برام و برسم. بعد از این دوتا شکر زیبا که نهایت بندگیه، نهایت بندگی، یعنی دیگه بالاتر از این مقام وجود نداره انسان بتونه برسه، که مقام رضاست، مقام شکره. اینجا خدا میفرماد که اینجا به ما یاد میدن دوتا حاجت مهم رو طلب بکنیم. تمنای دوتا حاجت مهم هست. حاجت ها چی باید باشه به نظر شما؟ جنس حاجت هر کسی جنس خودش رو نشون. این قانون رو فراموش نکن. اون حاجتی که من به محضر امام عرضه میدارم، اون نشون میده که من تو چه مرحله‌ای دارم سیر میکنم، چه مقامی دارم، جنس حاجتم چیه. حالا اینجا دارن به ما یاد میدن، میگن ببین الان وقت حاجت خواستنه، حالا تو این حاجت رو بخواه. اللهم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. خدایا روزی من بکن شفاعت امام حسین رو در روز ورود. یوم الورود یکی از اسامی قیامت، روز حشر. ببینید این که ما داریم میگیم که یوم الورود شفاعت امام حسین رو شامل حالمون بکن، این یه پیش نیازی داره که تا تحقق پیدا بکنه. شفاعت امام حسین شامل چه افرادی میشه؟ اونایی که همجنس امام باشن.
اگه قرار باشه شفاعت امام حسین به همه برسه، میخواد همجنس باشه میخواد همجنس نباشه، خب این که اصلا کل زیارت‌عاشورا رفت زیر سوال، که چون من دارم جبهه مقابل رو لعن میکنم، ازشون بیزاری میجویم، اعلام براءت میکنم ازشون. و اگر قرار باشه امام حسین اونها رو هم شفاعت کنه که اصلا قانون میرزه به هم. پس وقتی من اینجا دارم شفاعت طلب میکنم یعنی چی؟ یعنی من الان همجنس امام شدم و الان نیاز دارم کاستی هام رو یه کسی مثل امام حسین جبران بکنه. شفاعت معناش جبران کاستیه، نه این که طرف هیچی با خودش نیاورده باشه و امام بخواد با یه پارتی بازی اینو ببره بهشت. یه همچین مفهوم غلطی که دارن ارائه میکنن از شفاعت به هیچ عنوان در دین خدا وجود نداره، به هیچ عنوان. اینا که فکر میکنن با یه اسم شیعه یدک کشیدن میتونن شفاعت امام بخرن، میتونن بهشت برن، این خوابایی که تعریف میکنن بالا منبرا، نمیدونم این داستانای دروغی، اینا هیچ کدوم حقیقت واقعی نداره. و نباید گول بخوریم، نباید گول بخوریم. بله همه چی در پیشگاه خدا میمونه و گم نمیشه، هر ذره‌ای در پیشگاه خدا ثبت و ضبط میشه و هر عملی عکس العملی داره، اما قرار نیست هر عملی شفاعت امام بخره. یعنی من مجوز گناه دارم برای خودم درست میکنم، با اینکه امام من شیعه ام دیگه، امام حسین شفاعتم میکنه، مجوز گناه دارم درست میکنم برای خودم دیگه، برای چی باید سختی بکشم حجاب رعایت بکنم؟ پایبند دین باشم اصلا؟ مگه دین فقط حجابه؟ هزاران بایدها و نبایدها از اول تا آخر قرآن خدا به ما گفته اگه میخوای مؤمن باشی باید این شکلی باشی. همه اونها رو زیر سوال میبره اگه من شفاعت رو معنای پارتی بازی ترجمه بکنم. قانون داره، همه چیزی در پیشگاه خدا قانون داره. شفاعت یعنی چی؟ یعنی من میخوام خدا رو و دارم طلب میکنم به واسطه امام به خدا برسم. امام اینجا جایگاهش چیه؟ جایگاهش اینه که اون کاستی ها رو جبران میکنه. طلب هست، تلاش هست، چون طلب تلاش میاره. طلبی که تلاش نیاره حرف علکیه. طلب واقعی تلاش میاره، ایمان عمل صالح میاره، امکان نداره جدا باشه از هم. ایمان حقیقی پشتبندش عمل صالحه. چرا؟ چون دوست داشتن‌ها و دوست نداشتن‌های من رو تنظیم می‌کنه با اون چیزی که خدا می‌خواد. وقتی من بدونم یه چیزی رو خدا دوست داره انجام میدم، یه چیزی رو خدا دوست نداره پرهیز می‌کنم، میشه عمل صالح. حالا انسان کامل نیستم، کاستی دارم، نقص دارم، ضعف دارم. اینا به واسطه شفاعت امام قرار جبران بشه. اون آیه‌ای که خدا فرموده الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، اگه شما ایمان بیارید عمل صالح انجام بدید من بدیهاتون رو میپوشونم، این مفهوم شفاعته. بعد به بهترین اعمالتون شما رو پاداش میدم، یعنی تو یه عمل ناقصه در و داغون انجام بدی منتها خالصانه، خالصانه همون نماز دست و پا شکسته تو خدا نوره صد برش میده، عمل کامل برات ثبت میکنه. منتها خالصانه مهمه ها. ایمان، ایمان یعنی اخلاص. ایمان زبانی اصلا وجود نداره. اون ایمانی که خدا توی قرآن فرموده ایمان واقعیه که عمل صالح پشتش میاد، تلاش پشتش میاد، جهاد میاد پشتش. اما لنا کفرن نه انکم سیئات، منتها به واسطه امام، به واسطه امام. خب تلاشمون اینه که نریم، تلاشمون اینه که نریم، درسته؟ عمدن اصلا، اصلا گناه عمدی برای مؤمن تعریف نداره. خب حالا اگر شد، چون خیلی از گناه ها رو اصلا ما نمیدونیم گناهه، همه گناه ها که فقط همینا که فهمیدیم نیستش که، خیلی هاشو نمیدونیم، اونا رو قرار چکار بکنیم؟ یا اونی که یه هایی شد و بعد چکار کنیم؟ من استغفارم به راهه، من همیشه اظهار عجزم، اظهار نقصم،
به راه تکبر ندارم در پیشگاه خدا. به عنوان یه بنده که میخواد مؤمن باشه، حالا هست یا نیست دیگه من ربطی نداره، من میخوام، من دنبال اینم که به اون چیزی که خدا گفته عمل بکنم. خالصانه حرف مردم برام مهم نیست. تلاشم کردم که توی اون ابعاد درست بشه، توسلم به راهه، دیگه بقیهاشو خودشون وعده دادن درست میکنن. اینه که ما امید داریم بشیم جزو 313 نفر، وگرنه چه امیدی؟ من به خودم بخوام فکر کنم که صفرم، به صفر چه درد امامزمان میخوره؟ اون عدد یه که امام باید در کنار صفر من قرار بگیره تا عدد پیدا کنه. ده میگن عدد خداست. جواب قشنگه. صفر من با یک امام میشه خدا. اینا رو باید بهش برسیم و طلب کنیم و تلاش کنیم. دست میگیرن. شفاعت یعنی همین. الان همه این حرفا رو زدم که اینو بگم که شفاعت، تجلی شفاعت دنیاست، شفاعت یوم الورود. یعنی هر لحظه من تو دنیا هم نشین امام بودم، در زیارت امام بودم، در معیت امام، یاریگر امام. حالا لیاقت پیدا میکنم که اون شفاعت رزق من بشه و اون شفاعت در دنیا بوده که الان تجلی پیدا کرده. هر لحظه امام دست منو گرفته، از خطاها مسئول نگه داشته، وگرنه من کیام که بخوام گناه نکنم؟ خدا تو سوره نور فرموده که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. یعنی حتی یه دونتون پاک نمیموندین اگه فضل و رحمت خدا نبود. فکر کردی حالا خیلی خودت خوبی؟ اینا رو باید طلب کنیم. خیلی هفت داره باشه، خیلی هفت. مهمترین بلایی که ممکنه سر ماها بیاد تکبر. مهمترین بلا عجبه، غرور در پیشگاه خداست. طلبکار شدنه. اون طلبکاری اگر در وجود من حتی یک ذره باشه، راه به دایره بندگی پیدا نخواهم کرد. اینه که خدا میگه نماز، اینه که میگه سجده. سجده نهایت خضوعه و جز به خدا هم جایز نیست. چرا؟ چون شما باید بنده خدا باشی. ابا عبدالله، درسته؟ پدر بندگان خدا. تو باید برسی به اون چیزی که امام حسین بود و امام حسین نشون داد. سوره فجر رو بخونیم میفهمیم که امام حسین چجوری نهایت بندگی رو به رخ عالم کشید که نظیر در عالم نداره. تا اون اندازه بنده نظیر نداره که به یک روز آدم همه چیزش رو، همه هستیش رو فدای خدا بکنه. در طبق اخلاص فدای خدا بکنه. حتما شنیدید که همون روز عاشورا هم روایتاش هست که خدا فرمود به امام حسین علیه السلام ببین اگه میخوای من میتونم الان بساطه جمع کنم، اگه تو بخوای من میتونم جور دیگری رقم بزنم، اما چون امام حسین خود خدا رو فقط میخواست گفت نه، خودش انتخاب کرد این راه رو، این بندگی رو. حالا من اینجا دارم همجنس میکنم خودم با امام حسین. دومین حاجتی که باید عرضه بذارم خدمت امام، ثبات قدم در همراهی با امام حسین علیه السلام و اصحاب اون حضرت هست. و ثبت لی قدم صدق اندکن و علی حسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خدایا ثابت کن برای من قدمم رو، قدم از صدق، قدمی که صادقانه است، از روی اخلاصه، نزد خودت و همراه حسین. ببینید چقدر زیباست این قانون، چقدر قشنگ این قانون. اندکم عل حسین یعنی نهایت اون چیزی که واقعا باید بهش برسیم. اگه نرسیم خیلی ضرر کردیم. و اصحاب حسین، همون کسانی که هم نشین امام شدن، همون کسانی که بذل کردن،
خون قلبشون رو خدمت امام حسین علیه السلام. حالا ما هم رسیدیم به این چیزی که خدا خواست برسیم، نهایت بندگی که توی سجده تجلی پیدا کرد، به ظهور رسید. و این سجده شکر دیگه تیر آخر بندگیه که من با این دیگه میرسم به نهایت اون چیزی که خدا میخواد برسم با بندگیش. کل زیارت عاشورا رو یه نگاه بهش داشته باشیم. ما دو تا فصل داشتیم که اسمشو گذاشتیم رواق. رواق اول زیارت. پنج قدم برداشتیم در رواق اول که زیارت بود. قدم اول سلام، که سلام با بصیرت و عارفانه و عاشقانه. قدم دوم اظهار براءت و دعنت، یعنی جریان حق و باطل کاملا صفا مشخص، ما همراهی با حق و جدا کردن خودمون از جبهه باطل. قدم سوم درخواست توفیق انتقام به همراه امام منصور. قدم چهارم تقرب به خدا و رسول و اهل بیت علیهم السلام، هدف از موالات و براءت، یعنی اظهار موالات و براءت کردیم که هدفش چیه؟ تقرب پیدا کردن به خدا و اون هدف نهاییه. قدم پنجم درخواست هایی بود که از خدا داشتیم در رواق زیارت، یعنی زیارت ما اینجا به پایان میرسه. توی این بخش زیارت که به پایان برسه تقرب حاصل میشه، یعنی وارد رواق تقرب میشیم، وارد دایره بندگی خدا میشیم. وقتی اون زیارت حاصل میشه، زیارت امام مساوی تقرب به خداست. نگاه ببینید چقدر نگاه میتونه عمیق باشه، چقدر زیبا و عارفانه و عاشقانه باشه. اون وقت مثلا الان زیارت ها واقعا با چه هدفی انجام میشه، چه نگاهی بهش هست. قدم اول شکوه، براءت و تقرب. قدم دوم براءت و سلام جامع، که هر کدوم صد بار تکرار شد که هی ما رو نزدیک کنه و پیش ببره تو اون تقرب. قدم سوم براءت دوباره از سردمداران ظلم هست، که دیگه پرونده براءت اینها کامل شد برای جستن از اینها و لعن ابدی و دائمی و همگیر و فراگیر برای جبهه باطل دیگه به صورت کامل انجام شد. و حالا بنده به جایی رسیده که باید سجده شکر به جا بیاره از این اندازه از تقرب که فقط لطف خدا بود، که الان خدا به من لطف کرد، توفیق داد در یه همچین مقام قرار بگیرم و لیاقت داشته باشم این کلمات رو به زبان بیارم. اینقدر بزرگه، اینقدر عظیمه، و یعنی من کجا و این حرفا کجا که بخوام توی این جبهه قرار بگیرم. کلن بخوایم بگیم که زیارت عاشورا برای چی اومده، به ما رسیده و قرار ما رو به چی برسونه و قرار چه اتفاقی بیفته در بطنش، این هست که موالات و براءت هست برای تقرب به خدا. و اون تقرب به خدا برای چیه؟ برای آماده شدن برای ظهور و یاری ولی خدا. یعنی من صرفا نمیخوام همینطور تقرب به خدا پیدا بکنم و تمام، نه، اون باز هدف چیه؟ هدف آماده شدن برای یاری ولی خداست، که من بدون تقرب به خدا نمیتونم برسم. اینه که خیلی هم میرن بهشت ولی هم نشین اهل بیت نیستن. خیلی هم میرن بهشت اما به درد ظهور نمیخورن. خیلی هم میرن زیارت اما زیارتشون به درد ظهور نمیخوره. به درد خودشون میخوره. چرا؟ چون خدا شکوره. خدا هر کار شما انجام بدی، چرا میگه به اندازه بال مگس چشمت خیس بشه من کوری از گناه رو میآوازم؟ چون خدا شکوره. خدا هیچی رو بی جواب نمیذاره. منتها بعضی از اعمال هستن که خاصیت جهانی داره.
بعضی از اعمال توی دایره فردی باقی میمونه. به درد خودم بخواد.
ببینید ما توی بحث دین باید از ماده فراتر بریم. یعنی اگه بخواییم مادی فکر بکنیم به اینجا نمیرسیم. به خاطر همینه که خدا توی سوره بقره اولین صفت متقین رو فرموده ایمان به غیب. ایمان به غیب نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. الان کسایی که ظهور رو باور نمیتونن بکنن چون ایمان به غیب ندارن. فهم کنم همه چی باید توجیه مادی داشته باشه. البته داره ها، ولی خب عقل تو نمیرسه. چند روز پیش گفته بودن که قوم بارون میاد نیومد. یه بنده خدا میگفتش که امروز یادشون رفته باربر بکنن ابرا رو. یا زیادی سیل اومد دیگه باربر نمیکنن. چرا؟ چون همون سیلا رو باربر کردن ابرها توسط سپاه و اینا میدونن. الان میگن تصویب سپاه بوده دیگه سیلا. میدونید که خب افرادی که مادی فکر میکنن معمولا هم هیچ ارتقایی در زندگیشون صورت نمیگیره. حالا هر چقدر من دست و پا بزنن آخرش همونجا. و اینه که ما هم خیلی کاری نداریم به افراد. یه نکته خیلی مهم میخوام بگم آخر زیاد باشیم. ببینید ما الان زیارت عاشورا رو خوندیم، ما هم تدبر کردیم. البته بازم تکیه دارم به این قضیه که در حد ترجمه بود. انقدر این زیارت عمیقه، انقدر بزرگه که امثال من اصلا نمیتونن بیان اسمشو بیارن، حتی چه برسه که بخوان تدبر بکنن. اینو دیگه بعد از امام بخوام که امام حفاظه کنه. اما یه چیز مهم ببینید، در همین حدی هم که فهمیدیم این تا سبک زندگی نشه فایده نداره. یعنی فکر نکنیم که با صرفاً خواندن دعا صرفاً قرار اتفاقات بزرگ بیفته. نه، این دعا باید خونده بشه و چقدر تاکید شده که هر روز خونده بشه. ببینید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. اما در کنار اون هر روز خوندن حتما باید جهاد در کنارش باشه برای سبک زندگی کردنش. اگه سبک زندگی نشه فایده نداره. میدونی کجاها خودش رو نشون میده؟ توی تأثیر گرفتن از جبهه باطل خیلی خودش رو نشون میده. ببینید همش بحث موالات و براعت بود، درسته؟ چرا؟ چون کلید رسیدن موالات و براعت من درست نشده باشه همش دارم دست و پا میزنم. هی میاد میگه که نمیدونم چرا من آدم نمیشم یا پیشرفت نمیکنم، نمیدونم چرا اینجوری، چرا هی گره میفته. عوض که گره ها باز شه هی گره میفته. این باید سبک زندگی بشه. چطور سبک زندگی بشه؟ باید برم رو مصادیقش فکر کنم، اطلاعات پیدا بکنم، دشمن تو چه زمینه کار کرده، تو چه ابعادی کار کرده، من زره بسازم با زیارت عاشورا و قرآن در کنارش. قرآن یادمون نره ها، ببینید الان ما اگه زیارت عاشورا کنارش قرآن نباشه اصلا فهمیده نمیشه. زیارت عاشورا اصلا فهمیده نمیشه. با قرآن و اهل بیت قراره من سفری داشته باشم که جبهه باطل نتونه منو تحت تاثیر قرار بده. اگه من سبک زندگیم با زیارت عاشورا شبیه افرادی باشه که تو جبهه باطلن و هم رنگ باطل هستن، پس من چه فرقی کردم؟ چه تفاوتی قراره داشته باشم؟ ببینید اینا باید ظهور و بروز پیدا بکنه، باید دیده بشه، باید اون تفاوت جنسی که پیدا میکنم بعد از زیارت عاشورا با قبلش فرق داشته باشه هر دفعه که میخونم. چون همش ارتقای دیگه، همش تقربه. یعنی من هر دفعه که رفتم بالاتر دوباره تو عملم باید تاثیر بالاتر داشته باشه. دوباره مثل دیروزم زندگی نکنم. چرا میفهمن که مؤمن کسیه که هر روزش از دیروزش بهتره؟ یعنی امروز یه پله ارتقا پیدا کردم. سطح فکری باید بالاتر بره، سطح عملیاتی زندگی باید بالاتر بره. خدا تو سوره بقره چرا فهمیدی ما شما رو امتحان میکنیم و بشر صابرین؟ چون این مقام شکر و رضا فقط با صبر حاصل میشه. صبری که این افراد داشتن که رسیدن به این مقام، اگه نداشتن که نمیرسیدن. این درجه از صبر اصلا قابل بیان نیست، باید چشیده بشه. این درجه از صبر برای کسانی که مادیگرا هستن اصلا قابل فهم نیست.
کلم اون جمله‌ای که خانم حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن تو کاخ عبیدالله ابن زیاد، که برگشت با پر روی تمام گفتش که دیدی خدا با حسین چیکار کرد؟ خانم چی فرمودن؟ ما را ایتا الا جز زیبایی ندیدم. خب اینو مگه چند نفر میفهمن الان این جمله رو؟ شما زیبایی میبینید توی عاشورا؟ قطعه کردن جوان این زیباییه؟ کشتن بچه شش ماهه اون زیباییه؟ آب بستن روی زن و بچه و به اسارت کشیدنشون با اون وضعیت و مسلم مسلم کردن افراد اینا زیباییه؟ چرا خانم میفهمد ما را ایتا الا جمعیه؟ کجاش زیباییه؟ ببینید اون نمایش بندگیه که زیباییه، اون نهایت صبری که این افراد دارن در برابر ابتلاء الهی که یک لحظه زبان به شکایت در پیشگاه خدا باز نمی کنن و با همه وجود میپذیرن، این زیباست، این نهایت بندگیه. اون وقت من یه ابتلاء کوچیکم که تو زندگیم پیش بیاد، آب و فقانم همه جا رو برداشته، همه عالم فهمیدن، اون وقت میگم که من میخوام مثل امام حسین بشم. تو کی میتونی مثل امام حسین بشی وقتی یه ذره تلاش نداری برای اینکه هم جنس بشی و هم رنگ بشی؟ بارها و بارها شده عزیز من، این قانون خداست، من که از خودم در نمیارم به شما بگم. بارها و بارها شده ای بخواهم میگیم بابا شرط صبر اینه که شما نری ابتلاعاتتو برای دیگران تعریف بکنی. این شرط صبره، شرط بندگی خداست، عدم بندگی در پیشگاه خداست. یعنی خدای من تو رو دارم، من غمی ندارم، تو داری من امتحان میکنی برای اینکه بزرگم بکنی. اصلا از جون میخرم این ابتلاع رو. این میشه ما را عیت و الا جمیلا، نه اینکه هر کسی رو میبینه آره نمیدونه ما چی داریم میکشیم. وقت از اون طرف میگه من شیعه امام حسینم، از اون طرف زیارت بره، از اون طرف چه تقربی داره همچین شخصی؟ نداره، نداره. چرا؟ چون جنسش با جنس امام یکی نیست. کسی که جنسش با جنس امام یکی بشه، حب و بغضاش تنظیم میشه، حب و بغضاش خدایی میشه. اون وقت وقتی جبهه باطل میاد یه چیزی رو زینت میده، قسم خورد زینت بده دیگه. فبه عزته که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. مخلص، مخلص یه درجه بالاتر از مخلصه. مخلص کسیه که خودشو خالص کرده برای خدا، مخلص کسیه که خدا خالصش کرده واسه خودش. حالا شیطانی که قسم خورده به عزت خدا همه ی بنی آدم رو اغوا بکنه، گول بزنه، با چی؟ لا ازینن لهم فی ما فی الارض، من زینت میدم هر چیزی رو که رو زمینه. اون وقت میگه خب قشنگه. خب عزیزم من که نمیگم قشنگ نیست، خود شیطان گفته قشنگش میکنم. آیا چیزی بود که تو قرآن نبود؟ آدم نمیتونست دلیل براش بیاره. خود شیطان داره میگه اتفاقا من اینو زینت دادم برای اینکه تو رو از خدا دور بکنم. الان نگاه کنیم سبک زندگیمون چجوریه واقعا، چه چیزهایی رو زیبایی میدونیم. ببینید خانم حضرت زینب چی رو زیبایی میدونست، من چی رو زیبایی میدونم، خانومی که صبح تا شب همش دنبال اینه که چیکار کنه خوشگل تر بشه، چیکار کنه زندگیش یه جوری باشه که زیبا باشه. و یکی رفته خیلی دنبال تجملات و این حرفا، بچه مذهبی های خودمه، میگفت من میخوام شوهرم که میاد خونه آرامش داشته باشه. خب به کجا آدم باید فریاد ببره این مدل زندگی کردن رو؟ شیطان قسم خود زینت بده. زینت دادنش هم اینه که ببین، میگه که ببین تو با این پرده قرار آرامش بگیری، وعده میده، میگه ببین من مطمئن باش اینو عوض کنی دیگه آرامش میگیری. بعد اینو عوض میکنی، بعد میگه که ببین الان این به اون نمیاد، اینه که اعصابت خورده، این اینه که اعصابت خورده، مطمئن باش اگه اونو عوض کنی مثل این بشه آرامش میگیری. حالا اونو عوض میکنه، نگاه کن دوباره اون به این نمیاد. بعد یه عوان اعصابم زیاد تربیت کرده، میفرسته خونت، میفرسته خونت، میان ایراد میگیرن، به یاد میدن قشنگ که چیکار باید بکنم. حالا کافیه من اون موالات و براعت رو در حد زبان نگه داشته باشم. روایت داریم آخر زمان همه همه تحت تأثیر شیطان قرار میگیرن. خدا وکیلی بشینیم فکر کنیم امروز مشق شب زیارت عاشورا چی باید باعث بشه که من زنده بمونم. وقتی شیطان تا این اندازه نفوذ کرده تو همه چی. ما یه بار افتادم خدمت آیت الله میر باقری، ایشون یه نمی شاهی بود چی بود جلوشون، گرفتن بالا اونا گفتن ببینید من فقط همین رو بهتون بگم که حتی شیطان تو این هم نفوذ کرد. یعنی این لیوانی که داری باش آب میخوری باش جایی میخوری تو این هم حتی نفوذ کرد. خب من چجور توقع دارم که بدون خدا، بدون امام حسین بتونم زنده بمونم؟ من نیاز دارم الان به اون شفاعتی که طلب کردم تو زیارت هاش، هر لحظه نیاز دارم. اینه که میگم ولا جعل الله آخر العهد منی به زیارت کن. هر لحظه نیاز دارم در حال زیارت امام باشم، وگرنه همون لحظه ای که نیستم سقوطه. اینه که ایمان مثل نگه داشتن آتش کف دسته و البته به همون اندازه ارزش داره، قیمتیه به همون اندازه. و مؤمن به جایی میرسه که دیگه سوختن رو نمیفهمه. چرا؟ چون با امامه، همش لذت، همش عشق، همش نشاط. اتفاقا آرامش در چیه؟ شیطان میاد میگه با ظاهر زندگیه، اتفاقا آرامش با چیه؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. من میخوام تو معنینه قلب داشته باشم. الان من اگه تو معنینه قلب نداشته باشم بیچارم، به هیچ درد امام نمیخورم. تو معنینه قلب یعنی چی؟ یعنی بالا پایین نری، بالا پایین نباید بری، باید جنس امام بشی. ببین امام همه چیزشو داد برای خدا، بالا پایین رفت ایمانش یا هر لحظه بالا رفت؟ فقط هر لحظه بالا رفت، هر لحظه بالا رفت و همه رو با خودش بالا برد. من هم اگه جنس امام بشم نه تنها خودم بالا میرم که همه رو با خودم بالا میبرم. نه اینکه یه وجودی باشم که به واسطه من بقیه سقوط کنم. یعنی یه مادر افسرده، یه اعصاب خورده داغون که نه تنها خودش و همسرش رو داره نابود میکنه، که این بچه های بدبخت هم زیر دستش دارن هر لحظه نابود میشن و تولیدشون رو از دست میدن. خب این عین بیچارگیه دیگه، بعد از این پناه بیاره. با چی؟ با همرنگ شدن جبهه باطل، با نشستن پای رسانه باطل، همرنگ شدن با او و لذت بردن از چیزهایی که جبهه باطل درست کرده، زیبایی های ظاهری زودگذر بیمزه بدون عمق پر از جذابیت های دنیایی، پر از جذابیت های دنیایی، ظاهر زندگی، ظاهر ماشین، ظاهر خونه، ظاهر خودم، ظاهر بچم، ظاهر همه چی، ظاهر ظاهر ظاهر، حرف مردم، حرف مردم، حرف مردم، نهایت سقوط. قرار امام حسین من از این زندگی نجات بده، قرار جنسم متفاوت بشه و اون وقتی که دیگه هیچی برام فرق نمی کنه. اون زندگی خواستنی، هر لحظه باید طلب بکنی، هر لحظه. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والعافية للناس، اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشهدين عند النبي، سلامة ظهور الغلوم سلامة بفرس.